استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و روز بخیر، ساعت یک پس از چاشت به وقت کابل است. به استدیوی پی یک رادیو آزادی خوش آمدید. حکومت افغانستان از شرایط ادامه کمک‌های کشورهای تمویل کننده افغانستان استقبال کرده و آن را برای رسیدن به یک صلح پایدار سودمند می‌داند. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده یک مقام ارشد امنیت سایبری فدرال کشورش را از وظیفه برکنار کرد. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد به میزبانی من فرشته نگام. اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را مقیم نایب پیشکش می کند.
سرخط خبرها. امریکا تا نیمه ماه جنوری شمار عساکر خود در افغانستان را تا 2500 عسکر کاهش می دهد. به خاطر جلوگیری از همگیری ویروس کرونا در افغانستان، سالن‌های عروسی تا اخیر ماه قوس مسدود می شوند. اسرائیل بر چندین هدف اردوی سوریه و قوای قدس ایران در این کشور حمله کرده است. وزارت دفاع آمریکا میگوید 2000 سرباز آمریکایی تا 15 ماه جنوری افغانستان را ترک میکنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پیش از آن که قصر سفید را ترک کند، 2000 سرباز آمریکایی را از افغانستان بیرون میکند. کریستوفر میلر سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده حوالی 12 دیشب به وقت افغانستان این موضوع را اعلام کرد. این اقدام پیش از مراسم سوگند وفاداری جو بایدن به عنوان رئیس جمهور جدید ایالات متحده صورت می گیرد. این مراسم در 20 ماه جنوری برگزار خواهد شد. میلر گفت شمار نیروهای آمریکایی در عراق نیز از 3000 به 2500 تن کاهش خواهد یافت. سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان از مسدود کردن سالن‌های عروسی تا اخیر ماه قوس به خاطر همگیری ویروس کرونا خبر می‌دهد. احمد جواد عثمانی امروز در نشست خبری در کابل از این تدابیر خبر داد.
بر اساس همین داشتن افغانستان با موجود کرونا در جلسه کابینه روز دوشنبه تصمیم گرفته شد که سالن‌های عروسی تا ختم ماه قوس بسته باشد. به او خاطر وزارت صحت عامه با شورای کابل و دیگر ادارات زیره مشترکاً در قسمت تطبیق این حکم کار و فعالیت خواهد کرد.
بر اساس آمار رسمی وزارت صحت عامه تا کنون نزدیک به 44,000 تن در افغانستان به ویروس کرونا مبتلا شدند. از میان آنها 1,645 تن آنها جان باختند. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور میگوید یک عامل اصلی دیگر حمله بر پانتون کابل بازداشت شده. آقای صالح این را امروز در صفحه فیسبوک خود گفته است و افزود که رحمت الله در این جنایت به طور مستقیم دست داشته و در جمع حمله کننده ها بوده است. آقای صالح دیروز هم گفته بود که نیروهای امنیتی پکتیا یکی از عاملان حمله بر پانتون کابل را کشته و یکی دیگرشان را دستگیر کردند. پیش از این عامل دیگر این حمله در کابل از سوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان دستگیر شده بود. حمله بر پانتون کابل در اوایل ماه نوامبر صورت گرفت. در نتیجه این حمله حداقل 22 محصل کشته شده و نزدیک به 30 تن دیگر زخم برداشتند. هرچند مسئولیت این حمله را گروه داعش به عهده گرفته، اما حکومت طالبان و گروه اقانی را مسئول حمله می داند. طالبان دست داشتن در این حمله را رد کردند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. اسرائیل می گوید که بر حلیه چندین هدف اردوی سوریه و قوای قدس ایران در خاک سوریه حملات هوایی انجام داده است. این حملات به گفته اسرائیل بعد از پیدا شدن یک ماین کنار سرک در بخش‌های جولان تحت کنترل اسرائیل انجام شدند. خبرگزاری دولتی سوریه گفته است که در حملات اسرائیل 3 کارمند نظامی کشته شده و یک تن دیگر مجروح گردیدن. اسرائیل در جنگ های سال 1967 میلادی تپه های جولان را اشغال کرد و بعدا بخش آن را با خاک خود الحاق نمود که این اقدام از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده است. اسرائیل در چندین سال گذشته مکررن بر اهداف نظامی سوریه و متحدان آن در خاک این کشور از جمله مراکز گروه قدس ایران و حزب الله لبنان حملات را انجام داده است. و دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی امریکا کریستوفر کریپس رئیس بخش امنیت سایبری امریکا را برکنار کرده. کریپس ادعای تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری امریکا را رد کرده بود. رئیس جمهور ترامپ در توییت تازه سخنان کریپس را درباره انتخابات نادرست خوانده است. برکناری کریپس در حالی است که رئیس جمهور ترامپ با رسمیت شناختن پیروزی جو بایدن را در انتخابات ریاست جمهوری رد کرده و به اتهامات خود ادامه داده که در انتخابات تقلب شده. مسئولان انتخاباتی ایالات متحده گفتند که هیچ نوع شواهد مبنی بر تقلب در انتخابات سوم ماه نوامبر وجود نداشته. کریپس رئیس بخش امنیت سایبری امریکا در هفته گذشته در اعلامیه گفته بود که انتخابات سوم ماه نوامبر در تاریخ امریکا امن‌ترین انتخاب به حساب می رود. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان روز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 1:06 پس از چاشت به وقت کابل است. در ادامه از استودیوی پی یک می شنوید که وزارت خارجه افغانستان گفته کابینه حکومت پس از مطالعه شرایط کشورهای تمویل کننده برای ادامه کمک ها این شرایط را مؤثر می داند.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان از موضوع گیری های شرکای عمده بین المللی در افغانستان در قسمت طرح 10 مورد عمده استقبال می کند.
کشورهای کمک کننده انبار از افغانستان خواهان مبارزه جدی در برابر فساد شدند. در این حال دیدبان شفافیت افغانستان انتخاب اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری را مورد انتقاد قرار داده. جزئیات در جریان این برنامه. در مسائل بین المللی میشنوید که رئیس جمهوری ایالات متحده یک مقام ارشد امنیت سایبری فدرال کشورش را از وظیفه برکنار کرده و در نیمه دوم این ساعت برنامه افتبار کاروان زهر نشر می شود.
مریلا کنین سب اولاد دار هستم سب
ایرون قاچاق میکنی اولاد مردم موتاد میسازی و بازمی که مریلا کنین
والا اگه این آید بتم.
از شما دعوت میکنم تا برادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به استودیوی پی یک خوش آمدید میگویم. تا روشان در بخش تخنیک دی برنامه مرم کاری میکنم. حکومت افغانستان از شرایط ادامه کمک های کشورهای تمویل کننده افغانستان استقبال کرده. وزارت خارجه در اعلامیه گفته که کابینه حکومت پس از مطالعه شرایط کشورهای تمویل کننده این شرایط را برای رسیدن به یک سال پایدار سودمند میداند. در اعلامیه گفته شده که این شرایط همسو با اولویت های مردم و حکومت افغانستان است. پیش از این شمار از کشورهای کمک کننده به افغانستان 10 شرط را برای ادامه کمک هایشان به افغانستان پیشنهاد کردند. جزئیات بیشتر راتب نوری همکارم از کابل داره که ازش میشنویم. نوری صاحب سلام به شما. جزئیات اعلامیه کشورهای کمک کننده است چی قرار است؟ بیشتر روی چی متمرکز بوده؟
بسیار تشکر. سلام بر شما و تمامی شنوندگان عزیز رادیو آزادی. کشورهای کمک کننده که یک اعلامیه از آدرس وبسایت اتحادیه اروپا نشر شده و از بروکسل اعلامیه صادر شده، تقریبا 10 شرط در اعلامیه مطرح کردند که تامین آتش بس فراگیر، حفظ و تقویت دستاوردهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی 19 سال گذشته، پابندی دوامدار به دموکراسی، حاکمیت قانون و حقوق بشر، پابندی به گفتگوهای صلح و عملی کردن برآیندهای آن، مبارزه معنادار با فساد، احترام به تعهدات بین‌المللی و نهادهای دولتی افغانستان، پیروی از برنامه‌های توسعه‌ای سازمان ملل متحد، جلوگیری از استفاده هراس افغانان از خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر و نیز جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان، ادامه پاسخگویی میان دولت افغانستان و جامعه جهانی و آخری که فراهمسازی زمینه‌های توسعه‌ای و بشردوستانه با رفع موانع و مالیات غیرقانونی. این 10 شرطی است که کشورهای کمک کننده برای افغانستان به خاطر ادامه کمک‌هایشان مطرح کردند، نه تنها که به حکومت افغانستان بلکه به طرف‌های گفتگوهای صلح، یعنی که طالبان هم شامل می‌شوند، این شرط‌ها را جامعه جهانی به این طرف گذاشتند.
نوری صاحب، پاسخ حکومت افغانستان در رابطه چیست و آیا طالبان را که شما هم یاد کردین که طرف دیگه درگیر جنگ است، در این باره تا اکنون چیزی گفتن؟
حکومت افغانستان به تازگی در یک اعلامیه از این شرایط جامعه جهانی که مخصوصاً کشورهای کمک کننده هستند استقبال میکنه و ستایش کرده و گفته که حکومت افغانستان پابند است که در تمامی این موارد عمل بکنه و حتی در نشست ژنوا که قرار است در تاریخ‌های 23 و 24 همین ماه نوامبر سال میلادی برگزار شود، اونجا هم به تعهد خود پابند باشه و ایره دوباره اعلام بکنه. نشست ژنوا شما میفهمین که به تاریخ 23 و 24 ماه نوامبر به خاطر ازی برگزار میشه که پشتیبانی مالی جامعه جهانی را از افغانستان تا سال 2024 در بر میگیره، روی اون بحث میشه و چگونگی پشتیبانی را برای آینده تضمین میکنه. این پیش‌شرط‌هایی که از طرف پیش‌شرط‌های جامعه جهانی بیشتر از طرف کشورهای ایالات متحده آمریکا، استرالیا، دنمارک، جرمنی، ژاپن، نروژ، بریتانیا، کانادا، فنلاند، ایتالیا، نیدرلند، سویدن و نمایندگی اروپا در افغانستان مطرح شده و حکومت افغانستان هم از این استقبال کرده و گفته که این برای آوردن صلح پایدار و همچنان در اولویت مردم و حکومت افغانستان قرار داره، که در این باره عامد تهذیب معاون سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان برای رادیو آزادی پیام فرستاده که شما را توجهتان جلب میکنم به بخش کوچک از پیام ازو بشنویم با هم.
دولت افغانستان ضمن قدردانی از آمادگی جامعه جهانی برای تداوم کمک ها به افغانستان متحد است و ایره مکلفیتش میدانه که موارد مطرح شده را برآورده بسازه و در کنفرانس ژنو در این زمینه تجدید تعهد کنه. با توجه به شیوه ویروس کرونا و رسیدگی به متضررین این مصیبت و شرایط ناگوار اقتصادی در افغانستان ایجاب میکنه تا آتش بس هر چیز زودتر تامین شده و روند صلح در افغانستان به موفقیت بیانجامد. تشکر.
بله، وزارت خارجه پیام فرستاده به رسانه ها و همچنان شما شاهد بودین که دیروز سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان در نشستی در کابل گفت که طالبان به علت از اینکه خشونت ها را کاهش ندادن اما شانس حضور در نشست ژنوا را از دست دادن، در غیر آن امکانش بود که طالبان هم حضور پیدا بکنه. طالبان در این باره واکنش دارن و اونا میگن که کمک هایی که مستقیم بر زندگی مردم افغانستان اثرگذار و محسوس نباشه اونا از او پشتیبانی نمیکنه. آقای نعیم محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در پیام به رادیو آزادی چیزهایی گفته که با هم میشنویم.
کمک هایی که به نام مردم جمع می شوند و سپس به جیب های اشخاص مشخص می روند همان گونه که در دو دهه گذشته متاسفانه چنین شد. ما از این گونه کمک ها نمی خواهیم، نه پشتیبانی می کنیم و نه هم در این باره با کسی همکاری می کنیم.
بله فرشته جان، با این همه بزرگترین کمک کننده های افغانستان در حالی پیشترتار را مطرح می کنه که شما میفهمین همگیری ویروس کرونا در جهان تمامی کشورها را با چالش های اقتصادی روبرو کرده و نشست ژنوا که به تاریخ 23 و 24 نوامبر برگزار میشه، یعنی تایید کننده ادامه پشتیبانی جهان از افغانستان است.
بسیار زیاد تشکر. راتب نوری همکارم از کابل بود که گفت حکومت افغانستان از شرایط ادامه کمک های کشورهای تمویل کننده افغانستان استقبال کرده. در این حال سازمان عفو بین الملل در آستانه برگزاری نشست ژنو که قرار است در 23 و 24 نوامبر برگزار شود، امروز اعلامیه‌ای را نشر کرده و گفته که جامعه جهانی با در نظر داشتی که افغانستان در یک مرحله اساس قرار داره باید کاملا به محافظت و بهره برداری از دستاوردهای قابل ملاحظه و در عین حال وضعیت شکننده حقوق بشری کشور برای ادامه همکاری و کمک به افغانستان متحد باقی بمانه. کشورهای تمویل کننده انباره از افغانستان خواهان مبارزه جدی در برابر فساد اداری شده و حکومت افغانستان اخیراً در یک اقدام اعضای کمیسیون مبارزه با فساد را اعلام کرد، اما این اقدام با انتقاد جدی دیدبان شفافیت افغانستان روبرو شد. دیدبان شفافیت افغانستان انتخاب اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری را سلیقه‌ای و خلاف معیارهای بین المللی مبارزه با فساد اداری خوانده. جزئیات بیشتر از همکارم فریبا آرام.
روز چهارشنبه هفته گذشته محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان با صدور فرمانی 5 تن که شامل 3 مرد و 2 زن هستند را به عنوان اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری تعیین کرد. شماری از اعضای نهادهای مدنی کشور در کنفرانس خبری این اقدام آقای غنی را سلیقه‌ای خواندند و افراد انتخاب شده را وابسته به حکومت و غیر عرفه‌ای دانستند. اکرام افضلی رئیس اجرای دیدبان شفافیت افغانستان گفت که حکومت با این روش نمیتواند با فساد موجود مبارزه کند.
با این افراد نمیتونن که به شکل مستقلانه با فساد مبارزه بکنن. به این دلیل ما به این باور هستیم که کمیسیونی که فعلا ساخته شده خلاف معیارهای بین‌المللی است و ما یک بار دیگر خواهد دیدیم که این کمیسیون اگر به این شکل پیش بره دستاورد خاص را نخواهد داشت.
بر اساس ماده 9 قانون مبارزه با فساد اداری در پروسه گزینش نامزدان باید 2 عضو از حکومت و 2 عضو از نهادهای مدنی حضور داشته باشند، اما گفته می شود که در پروسه گزینش این افراد نمایندگان جامعه مدنی حذف شدند و رئیس جمهور بدون مشورت با آنها از میان 15 نفر معرفی شده 5 تن را به عنوان اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری تعیین کرده است. عبدالله احمدی رئیس مؤسسه توسعه و دموکراسی افغانستان گفته 3 عضو این کمیسیون از افراد نزدیک به رئیس جمهوری هستند و 2 عضو دیگر تجربه لازم در امر مبارزه با فساد را ندارند.
از دید حقوقی اتحادیه حقوقدانان افغانستان از ابتدای صدور فرمان تقنینی اعتراض داشته، مبنی بر از اینکه این فرمانهای تقنینی در مجموع و بالخصوص فرمان تقنینی که به خاطر ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد اداری صادر شده بود در مخالفت با ماده 79 قانون اساسی افغانستان بود. یعنی هیچ توجیه حقوقی از دید قانون اساسی افغانستان برای فرمان ما پیدا کرده نمیتونستیم.
این در حالی است که فرایند گزینش اعضای کمیسیون مبارزه با فساد اداری از سوی ولسی جرگه نیز رد شده است. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری اما روند انتخاب اعضای این کمیسیون را قانونی و گامی مثبت در عرصه مبارزه با فساد در کشور می‌داند.
درکشان یا از این پروسه آگاهی کامل ندارن. کسایی که باعث کمیشنر انتخاب شدن اونا افراد مستقل هستن، ظرفیتی را دارن که مستقلانه با فساد مبارزه کنه.
حکومت افغانستان در سال 2014 در کنفرانس لندن متحد به ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد اداری شد. پیش از این نهاد تحت نام اداره عالی مبارزه با فساد اداری فعالیت داشت و پس از آن تحت نام سکرتریت ویژه مبارزه با فساد اداری در ارگ ریاست جمهوری فعالیت می‌کرد و اکنون پس از 6 سال این کمیسیون ایجاد شده است. اکنون نهادهای مدنی میگویند تا زمانی که تعیین اعضای این کمیسیون از سوی حکومت لغو نشود به دادخواهیشان ادامه خواهند داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. به نشر گزارش ها ادامه خواهیم داد تا لحظات دیگر، اما اکنون چند خبر اقتصادی با همکارم فرشتن ندا.
پروازهای تجاری بین ازبکستان و افغانستان اثر گرفته شد. جواد دبیر سخنگوی وزارت تجارت و صنعت افغانستان امروز برای رادیو آزادی گفت رئیس جمهور ازبکستان در فرمان جدید تصریح کرد که تا سال 2023 میلادی روابط تجاری میان دو کشور را به 2 میلیارد دلار میرساند. در این فرمان آمده است پروازهای مستقیم میان افغانستان و ازبکستان هم در سال 2021 آغاز میشود. بر اساس این فرمان پروازهای مستقیم کابل تاشکند و تاشکند مزار شریف از ماه جنوری سال آینده آغاز می شود. در فرمان رئیس جمهور ازبکستان آمده است که این کشور می خواهد پروژه خطاهم و انرژی را به افغانستان سرعت ببخشد. ازبکستان همچنین می خواهد که روند کارهای گمرکی را نیز تسهیل کند که از مرز مشترک اموال تجاری به سادگی انتقال داده شود. افغانستان می خواهد روابط خود را با کشورهای همسایه گسترش دهد. در حال حاضر داد و ستد تجاری میان افغانستان و ازبکستان سالانه به 400 میلیون دلار می رسد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در دیدار با مشاور نخست وزیر پاکستان در امور تجارت و سرمایه گذاری روی حل مشکلات تجاری تاکید کرد. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که رئیس جمهور غنی در دیدار با عبدالرزاق مشاور نخست وزیر پاکستان در امور تجارت و سرمایه گذاری روی حل مشکلات تفاهم نامه افتا و تعدیلات این تفاهم نامه صحبت کرده است. آقای غنی تاکید کرده است که برای رشد اقتصادی منطقه باید راهکار تهیه و مشکلات فنی مانع همکاری های استراتژیک مرفوع شود. رئیس جمهور افغانستان همچنین گفته است که تاجران افغان در بندرها و گمرکات پاکستان با مشکلات زیادی مواجه هستند و زیانهای زیادی را متحمل می شوند. در اعلامیه آمده است آقای غنی در این دیدار تاکید کرد که هر دو کشور باید بر پروژه های بزرگ اقتصادی مانند کاسا 1000 و توپی بیشتر تمرکز کنند. هیئت پاکستانی روز یکشنبه به کابل آمد و بر هر مشکلات ترانزیتی میان دو کشور تاکید کرد. این هم نرخ ارز در سرای شاهزاده شهر کابل: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی، 1 یورو 90 افغانی 20 پول، 1 پوند انگلیسی 100 افغانی، 1 ریال سعودی 20 افغانی 25 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی 35 پول، 1000 روپیه هندی 1040 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 483 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از امرویتان. تا لحظات دیگر روزنامه های چاپ امروز کابل را مرور خواهیم کرد. اما پیش از آن در مهمترین های جهان میشنوید که رئیس جمهور ایالات متحده یک مقام ارشد امنیت سایبری فدرال امریکا را از وظیفه‌اش برکنار کرده. این مقام گفته بود که انتخابات ریاست جمهوری 2020 امن بوده و ادعای رئیس جمهور ترامپ را در مورد تقلب گسترده رد کرده بود. اداره امنیت سایبری ایالات متحده در هفته گذشته اعلام کرد که انتخابات 2020 امن‌ترین انتخابات در تاریخ آمریکا بوده. آرش امایون جزئیات بیشتر دارد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی ایالات متحده دیروز 17 نوامبر از طریق تویتر اعلام کرد که کریستوفر کرپس مقام ارشد اداره امنیت سایبری فدرال آمریکا را از وظیفه‌اش سبکدوش کرده و گفته ترامپ اظهارات اخیر کرپس در مورد دفاع از امنیت انتخابات بسیار نادرست بوده است. در این توییت دونالد ترامپ ادعا شده که در انتخابات ریاست جمهوری تقلب گسترده صورت گرفته و همچنان ادعاهای بی‌اساس در مورد استفاده از رای افراد مرده، ممانعت ناظران در محلات رایدهی و اشتباهات دستگاه‌های رایگیری مطرح شده است. شبکه اجتماعی تویتر فوراً این تویت دونالد ترامپ را با این شرح که ادعا در مورد تقلب در انتخابات بحث انگیز است علامت گذاری کرد. کریستوفر کرپس در حالی از وظیفه‌اش سبکدوش می‌شود که دونالد ترامپ از به رسمیت شناختن پیروزی جو بایدن رئیس جمهور منتخب از حزب دموکرات امتناع ورزیده و ادعاهای غیر واقعی را در مورد تقلب در انتخابات ادامه می‌دهد. وکلای آقای ترامپ دوسیه‌های حقوقی را در چندین ایالت آمریکا تشکیل داده و با نتایج انتخابات مبارزه کرده‌اند، اما بیشتر این دوسیه‌ها به دلیل فقدان شواهد رد شده‌اند. کریستوفر کرپس بعد از مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میدادی که اداره امنیت سایبری آمریکا ایجاد شد تا انتخابات 3 نوامبر این اداره را مدیریت میکرد. در هفته گذشته اداره امنیت سایبری ایالات متحده اعلام کرد که انتخابات سال 2020 میدادی امن‌ترین انتخابات در تاریخ آمریکا بوده است. این اداره همچنان از رایدهی از طریق پست به حیث شیوه رای مطمئن برخلاف اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر آسیب پذیر بودن آن در برابر تقلب دفاع کرده است. کریستوفر کرپس از طریق تویتر ادعاهای رئیس جمهور ترامپ را در مورد تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری رد کرده، آن را بی اساس خوانده است. کرپس نوشته افتخار خدمت را داشته، درست کار کرده و افزوده که امروز دفاع کنید، فردا امن باشید. شماری از قانونگذاران آمریکایی از برکناری کرپس انتقاد کردند. نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا کرپس را یک متخصص محترم امنیت سایبری خوانده که برای حفاظت از انتخابات سخت تلاش میکند. خبرگزاری رویترز از قول یک مقام اداره امنیت سایبری امریکا که از افشای نامش خودداری کرده نوشته، احتمال دارد که براندون ویلز مدیر اجرایی این اداره به جای کرپس به حیث سرپرست اداره امنیت سایبری امریکا مقرر شود.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید و همچنان بعد از آن برنامه هفته‌وار کاروان زهر آماده نشر خواهد بود. اما اکنون روزنامه های چاپ امروز کابل را همکارم فرشته ندا مرور کرده که با هم میشنویم.
روزنامه مسیر نوشته است پس از کاهش کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان و خروج نیروهای آمریکایی از این کشور، حکومت به کمک‌های هند و پاکستان تکیه می‌کند. سرمقاله نویس مسیر افزوده است که اگر نیروهای آمریکایی بیرون شوند و جامعه جهانی هم کمک‌هایش را کاهش دهد، دو حراس وجود دارد: یکی طالبان از لحاظ نظامی از حکومت قوی‌تر می‌شوند و دوم حکومت از لحاظ مالی ناتوان می‌شود. روزنامه همچنین تأکید می‌کند که باید به خارجی‌ها و همسایه‌های ناکار تکیه نشود، زیرا به تعبیر نویسنده این رای نجات حکومت نیست، بلکه برای نجات افغانستان لازم است تا به مردم و تفاهم صلح تکیه شود. نویسنده مسیر نوشته است اگر صلح نشود، نه هند و نه پاکستان و ایران افغانستان را نجات داده می توانند، بلکه جنگ بیشتر از این شدت می گیرد. روزنامه 8 صبح با اشاره به سفر عمران خان نوشته است چون این سفرهای تشریفاتی مشکلات میان افغانستان و پاکستان را حل نمی کند. سرمقاله نویس 8 صبح افزوده است که هرچند عمران خان در زمان انتخابات سخنان جنجالی بیان کرده بود که سبب اختلاف میان دو کشور شده بود، اما به گفته نویسنده چون این سفرها تنها اعتماد نسبی را میان کشورها به میان می آورد. نویسنده با اشاره به حمایت رئیس جمهور از حزب حرکت تحفظ پشتونها نوشته است که پاکستان هم با جذب گلبدین حکمتیار و برخی احزاب دیگر تلاش می کند صلح را به نفع خود تمام کند. و روزنامه هیواد با اشاره به کمک های کشورهای عضو ناتو نوشته است ناتو به هیچ عنوان با فیصله غیر مسئولانه خروج نیروها از افغانستان هماهنگ نیست، بلکه این سازمان می‌خواهد در شرایط کنونی در افغانستان بماند و به همکاری‌های نظامی و تدارکاتیش در افغانستان شدت ببخشد. به نوشته سرمقاله نویس کشورهای عضو ناتو وضعیت افغانستان را بهتر درک کرده می‌توانند. ناتو می‌گوید حالا هم به مبارزه جدی علیه تروریسم نیاز است و این مبارزه باید دوامدار باشد و این مبارزه باید بررسی شود. سرمقاله نویس نوشته است این مسئله است که آمریکا هم به آن متحد است و همواره تأکید کرده است که علیه تروریسم باید مبارزه شود.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید.
پیام ها و نظریات شما.
این جانب احمدی هستم از ولسوالی خوست ولایت بغلان، معلمی برحال هستم در مکتب تدساخ. مدتی 3 ماه می شود که ما کلماشی از مدیریت معارف نگرفتیم و تا حال درسای خدا ادامه دادیم و مسئولیت خدا ادا کردیم. لیالی ما در شما صدای خدا می رسانیم و از طریق شما در اداره زیرب، اداره زیربتی که ما شما را اجرا میکنه، شما همه گفت ما را در اونا برسانیم. میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
به نام خدا اسماعیل هستم، یکی از سربازای اردوی ملی که مدت 1 سال در ولایت بدخشان ولسوالی بالامرغا تاثیر بودیم و مدت 8 ماه میشه که از سر آزاد شدیم و فلان معاشات ما هیچ کس به تکلیف نیست و حواله نشده. خواهش ما شما همیست که این صدا را حتما پخش کنید که به گوش کلمه برسه و درباره با ما اسیرایی که به واسطه وطن به واسطه ظروف معاش آمدیم کمر خود بسته کردیم و با قطر خدمت به این وطن کون خود می رزانی و رخت اندیم. فقط خواهش ما شما یک صدای ما در گوش کلنا برسنی و اونات به فکر ما باش. سلام
سلام از ولایت نورستان و زولین مندون با تماس هستم. مشکل ما یک چند نفر دکتر داریم در کلینیک لغمان هستن. این دکتر به اینجا کلینیک ما دوا خواهن نیست، کلینیک هست کلینیک عمومی. دکتر های جنرال را بودن دوا را کل شدید کنند، شخصی حساب کنند دوا را قیمت که مثلا مردم میفروشن چیز که کمک میه و خاطر سیور غزی این دمیان سر میفروشن تر مردم دیگه هم مردم هم نمیخورن کوشش ندارن دیگه نمی خدمت از ایگه پار کلش برسانی در کرونا در جای برسانی فیلم خداحافظ ناظر سید آقا آزم طاهره.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام هایتان. شما هم اگر پیام و یا نظر دارین به شماره های 07-84-620 و 07-27-43-61 به تماس شوید. شماره های پیامگیر رادیو آزادی هستند. صدای شما ثبت می شود و ما آن را نشر می کنیم. یک و نیمه پس از چاشت به وقت کابل شد. باز هم مقیم نایبه با خود در استودیو دارم تا این بار فشرده خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش کند.
وزارت دفاع امریکا پنتاگون میگوید 2000 سرباز امریکایی تا 15 ماه جنوری افغانستان را ترک میکنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پیش از آن که قصر سفید را ترک کند 2000 سرباز امریکایی را از افغانستان بیرون میکند. سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان از مسدود کردن سالن‌های عروسی تا اخیر ماه قوس به خاطر عمگیری ویروس کرونا خبر می‌دهد. احمد جواد عثمانی امروز این را در یک نشست خبری در کابل گفت. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان می‌گوید یک عامل اصلی دیگر حمله بر پانتون کابل را بازداشت کردند. آقای صالح این را امروز در فیسبوک خود گفته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور فعلی امریکا، کریستوفر کریپس رئیس بخش امنیت سایبری امریکا را برکنار کرده. کریپس ادعای تقلب گسترده در انتخابات ریاست جمهوری امریکا را رد کرده بود. اسرائیل میگوید که بر علیه چندین هدف اردوی سوریه و قوای قدس ایران در خاک سوریه حملات هوایی را انجام داده است. این حملات به گفته اسرائیل بعد از پیدا شدن یک ماین کنار سرک در بخش‌های جولان تحت کنترل اسرائیل انجام شدند. و پارلمان ترکیه قطعنامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن سربازان برای نظارت از موافقتنامه صلح به میانجیگری روسیه میان آذربایجان و ارمنستان اعزام می‌شوند.
تفصیل امین خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از امرویتان. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی امین امواج دنبال کرده می توانید. و همچنان نگفته نمانه که امروز چهارشنبه است، برنامه میکروفون شما هم نشر خواهد شد. این برنامه را امروز همکارم جاوید نعیمی میزبانی میکنه. مثل هر هفته با یک موضوع جدید در این برنامه میآید و از شما هم در مورد نظر خواسته خواهد شد. اکنون برنامه هفتوار کاروان زهر آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
کاروان زهر.
سلام، به برنامه کاروان زهر خوش آمدید. من فرید علیمی هستم و شما را در این برنامه نیم ساعته همراهی میکنم. در این برنامه از تدابیر تازه امنیتی در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی به خاطر جلوگیری از قاچاق مواد مخدر میشنویم. در این هفته این مطالب را آماده نشر ساختیم. تدابیر تازه امنیتی در میدان هوایی بین المللی حامد کرزی از خاطر جلوگیری از مواد مخدر روی دست گرفته شده است.
قاچاقچیانی که میخوان که قاچاق مواد مخدر انجام بدن تاثیر مهم داره.
در گزارش دیگر راجع به فعالیت های ساقیخانه ها در شهر کابل میشنویم.
از این بار کار میکنم و خانم جمعی هایم هم عمل خودم میگیرم.
در مصاحبه با معین وزارت کار و امور اجتماعی درباره حقوق کار معتادین آگاه می شویم.
وظیفه ما مقدر است که نور ما حرفه و مسلک برشان یاد بدیم.
و در پایان برنامه در یک درامه جالب میشنویم که چرا اهالی قریه میراب را از کار برکنار میکنند.
خان صاحب، آلمه سابق همه میکارم میکدم نیخوا؟
او وقتا گذشت، حال مردم قریه او شار شدند.
حالا موضوع نخست برنامه را از تدابیر تازه امنیتی در میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی آغاز می‌کنیم. تدابیر تازه برای پوشش امنیتی میدان هوایی حامد کرزی مانع قاچاق مواد مخدر از طریق این میدان به خارج از افغانستان خواهد شد. مسئولان میدان هوایی حامد کرزی می‌گویند با فعال شدن اتاق کنترل تمامی نقاط میدان هوایی حامد کرزی به شمول محلات تلاشی تحت پوشش کمره‌های امنیتی قرار گرفته و این سیستم بانان در جلوگیری از قاچاق مواد مخدر کمک خواهد کرد. تنها در 10 ماه گذشته میلادی نزدیک به 40 قضیه قاچاق مواد مخدر از میدان هوایی حامد کرزی به مرکز عدلی و قضایی راجع شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما مرسلین ارسلان می‌شنویم.
بررسی دوسیه‌های قاچاق مواد مخدر در مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر نشان می‌دهد که تنها در ماه میزان امسال 16 تن هنگام قاچاق مواد مخدر از طریق میدان هوایی حامد کرزی به خارج از افغانستان دستگیر شدند. حال دولت افغانستان سیستم جدیدی را جهت کنترل میدان هوایی حامد کرزی فعال ساخته است که به گفته مسئولان این میدان با آنان در جلوگیری از قاچاق مواد مخدر به خارج از افغانستان کمک خواهد کرد. سید عمر صبور رئیس میدان هوایی حامد کرزی به رادیو آزادی گفت حال تمامی بخش های این میدان به شمول محلات تلاشی تحت پوشش کمره های امنیتی قرار گرفته است.
هیچ نقطه میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی باقی نمانده که ما او را تحت پوشش کمره امنیتی خود قرار نداده باشیم. که این سر قاچاقبرانی که میخوان که قاچاق مواد مخدر انجام بدن، اینا بالایشان تاثیر داره و تمام نقاطی که در چک پوینت های ما هست اینا هم تحت پوشش کمرهای امنیتی ما قرار دارد.
در کنار قاچاق هیروئین از طریق میدان هوایی حامد کرزی به خارج از افغانستان، در این اواخر قاچاق مواد مخدر کیمیاوی از خارج به داخل افغانستان نیز بیشتر شده است. در این اواخر پلیس میدان هوایی حامد کرزی یک شهروند فرانسه را هنگام قاچاق 42 کیلوگرم و یک شهروند بلژیم را نیز با 12 کیلوگرم تابلت های نشاآور از اروپا به کابل دستگیر کرد. خالد معاهد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر میگوید با کاهش محدودیت های سفر پس از قرنطین، حال بار دیگر تمرکز قاچاقبران برای استفاده از میدان های هوایی بیشتر شده است.
شروع سال روانه میلادی تا به حال به طور مجموعی 37 قضیه از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی به مرکز محول شده که در پیوند به این قضایان به مقدار 37 کیلوگرم هیروئین، بیش از 4 کیلوگرم تریاک و بیش از 4 کیلوگرم متانفتامین یا شیشه که قاچاقبرا قصد حمل و نقل زیر از میدان هوایی بین المللی حامد کرزی به شهرهای دبی و دیلی ترکیه و فرانسه داشتن که توسط موظفین پلیس مبارزه با مواد مخدر بازداشت شدن و قضایشان در حال حاضر در مرکز عدلی و قضایی تحت دوام قرار دارند.
قاچاقبران برای انتقال مواد مخدر از طریق میدانهای هوایی به کشورهای دورتر آن را در لایه های لباس جاسازی می کنند. اما برای قاچاق مواد مخدر به کشورهای نزدیک از شیوه جاسازی در بطن استفاده می کنند و برای قاچاق آن از جوانان و زنان استفاده صورت می گیرد.
در گزارش همکار ما مرسلین ارسلا شنیدیم که تدابیر تازه امنیتی برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر از میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی روی دست گرفته شده است.
رویدادهای تازه کشت، قاچاق، تولید و استعمال مواد مخدر را از طریق برنامه کاروان زهر رادیو آزادی به روز یکشنبه و تکرار آن را به روز چهارشنبه ساعت 1:30 شنیدن می توانید. و اگر شما علاقمند فرستادن پیام ها، نظریات و تصاویر جالب به برنامه هستید، با شماره پیامگیر و واتساپ برنامه 0729-33-20-20 پیام بگذارید. ایمیل آدرس ماست cop@rferl.org.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو زودی هستید. حالا شما را از فعالیت‌های ساقی‌خانه‌ها در شهر کابل آگاه می‌سازیم. ساقی‌خانه‌های مواد مخدر به منبع عایداتی گروه‌های مافیایی مواد مخدر مبدل شده است. در محلاتی که این ساقی‌خانه‌ها فعال هستند، باشندگان آن می‌گویند که فروشندگان مواد مخدر بر علاوه عرضه مواد مخدر در ساقی‌خانه به مجرمین نیز پناه می‌دهند. وزارت ساتامه می گوید که این ساقی خانه ها جوانان را به استفاده مواد مخدر تشویق می کند و از زمینه ترویج انواع جدید مواد مخدر را فراهم می سازد. این گزارش را من فرید علیمی آماده ساختیم که همکارم خجسته کبیری آن را ارائه می کند.
اینجا یکی از محلات پرتجمعی معتادان مواد مخدر در تپه مرنجان شهر کابل است. در اینجا معتادان در زیر خیمه های ساخته شده از پارچه های تکه گرده هم آمدند و از این خیمه ها به عنوان سرپناه موقتی استفاده می کنند. داخل این خیمه ها پر از دود مواد مخدر است. شماره در حالت نشه به سر می برند و شماره هم در حال استفاده مواد مخدر و سر و صدای معتادان همه جا را فرا گرفته است. این معتادان می گویند به این دلیل به این دامنه تپه مرنجان پناه آوردند که در جوار آن ساقی خانه های مواد مخدر وجود دارد و دسترسی آنان به مواد را آسان تر ساخته است. به گفته آنها برای شماره از معتادان مواد مخدر در این ساقی خانه ها زمینه بود و باش نیز فراهم شده و مالکان این ساقی خانه ها در کنار عرضه مواد مخدر امکانات دیگر را نیز برای آنان فراهم کردند.
اینا میگه کار میکنیم از بار کار میکنیم را خانم جمعی های من عمل خدا میگیریم اونم دیم یه خایمه هست دیم یه خایمه زیاده دیم خایمه خواب میکنیم اونه هرچی از پایین میاریم دم اینجا هرچی مسئله باید دم خیمه خود میکنیم
استفاده کننده باشه به او اجازه است که شما در لباس شخصی اگه برید شما را اجازه نمیده دروازه قائم است قلف است اصلا دروازه را بخی کس واز ده میگنه از روی که دروازه را بیمینیم یک قلف است اولی قلف است من این همونو عملی ها میفهمه اما سسم بونجگه میرم و شفر خدا نگه در آزواز میکنم رای رزو به دیگه کس نه.
نه تنها معتادان، باشندگان عقب شهرک طلایی ناحیه هشتم شهر کابل دلیل افزایش تجمع معتادان را در اطراف تپه مرنجان وجود همین ساقی خانه ها میدانند. به گفته آنها، کاروباریان مواد مخدر در میان منازل رهایشی چهار دیواری ها را به کرایه گرفته و در آن ساقی خانه ساختند. تواب و اسپینغر دو باشنده شهرک طلایی ناحیه هشتم شهر کابل میگویند این ساقی خانه ها بر علاوه معتادان مواد مخدر به مجرمان نیز پناه میدهند.
هر کس که در بانهای جرایم باشد و شرایط بر وی سخت شود در اینجا شب را سپری می کند. حتی اگر کسی قتل هم کند به آن طرف کسی رفته نمی تواند.
من خودم 11 بجه شب از هتل به خانه می آمدم بلایم فایل کردن. برای همه باشندگان شهرک معلوم است که بعد از شام همینها دست به سرقت می زنند و بعد از 8 بجه شب دکانها را هم به سرقت می برند.
به اساس یافته های ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه، ساقی خانه ها انواع جدید مواد مخدر شامل شیشه، کراک و تابلیت های نشاور را به معتادان عرضه می کنند و آنان نیز به دلیل نشه بیشتر به استفاده همین مواد رو می آورند. عبدالشکور حیدری معاون تکنیکی ریاست کاهش تقاضا به مواد مخدر وزارت صحت عامه ساقی خانه ها را یکی از عوامل رشد اعتیاد به مواد مخدر عنوان می کند.
ساقی خانه هایی که مواد مخدر می فروشند اجازه نامه قانونی ندارند و جوانان تشویق می شوند که به این ساقی خانه ها بروند که وقتشان خوش بگذرد. با آنها گفته می شود که در آنجا جوانان هستند و مجالس دارند. در این ساقی خانه ها در کنار مواد مخدر سیگریت، قیلون و چرس هم به فروش می رسد. آنها قدم به قدم از یک ساقی خانه به ساقی خانه دیگر می روند و به مواد مخدر معتاد می شوند.
از نظر دکتران وجود ساقی خانه ها و محلات تجمع معتادان در محلات رهایشی علاوه بر آلوده ساختن جامعه به مواد مخدر خطرات اعتیاد به مواد مخدر را در میان اقشار مختلف افزایش می دهد.
در گزارش شنیدیم که ساقی خانه ها به منبع عایداتی گروه های مافیایی مواد مخدر مبدل شده است.
آیا مبارزه علیه مواد مخدر مؤثر بوده؟
قانون تطبیق میکنین یا استراتژی تطبیق میکنین؟
وقتی که اصل هیروئین تسلیم پلیس میکنی، شامش به چونه تبدیل میشد.
میکانیزم به خاطر کنترل قاچاق مواد مخدر روی دست نیست.
در 93% از مناطقی که حکومت کشف میشه مخالفین دولت حضور داره.
پاسخ این همه را در برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی بشنوید.
شما شرمنده برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی هستید. حالا می رویم مصاحبه معین وزارت کار و امور اجتماعی را در ارتباط به حقوق کار معتادین مشنویم. به اساس پالیسی ملی کار، معتادین همسان دیگر اتباع کشور حق کار را دارند، اما آنها به دلایل مختلف از این حق محروم هستند. اینکه چرا مطابق به توانایی های معتادین قانون کار وجود ندارد و چرا معتادین به عنوان کارگر به کار استخدام نمی شوند، در این باره با عبدالکریم هاشمی معین وزارت کار و امور اجتماعی مصاحبه کردیم و در ابتدا از وی پرسیدیم که در قانون کار راجع به حقوق معتادین چی آمده است.
ما برای تمام اتباع افغانستان قانون کار امرقم میگه که حکومت مکلف به پیدا کردن شغل، وظیفه، تامین معاش و تامین رفاه و مسئولیت شغلی است. این جزء وظایف و اساسات است. معتادین از جمله اقشار آسیب پذیر جامعه است. اقشار آسیب پذیر جامعه در قانون کار مد نظر است که از جمله مثلا زنان بی سرپرست، زنان بیوه، زنان طلاق شده، مردان یا زنان سرسفید و موی سفید و بی بضاعت، آدمای در میدان مانده بدون خانه، آدمایی که از تحصیل باز ماندن، از جمله معتادین، معلولین، کسانی که دست و پای، چشم، گوش یا قسمت‌های از اعضای بدن خود از دست داده، اینا کلگیشان شامل امی کاتگوری اتباع افغانستان بشن و حق دارن که صاحب کار باشن، صاحب وظیفه باشن و صاحب مسئولیت و رفاه باشن.
در مورد معتادین در قانون کار چیز آمده به اونا در موردی که به اونا کار داده شد؟
ما گپ خدا گفتم، او مقررهای مرتبط به معتادین مربوط وزارت سابق مواد مخدر و مبارزه با اعتیاد میشه، او مربوط اداره مخصوصی میشه که کاری از اینا را تنظیم میکنه. ما به صورت مشخص کدام قانون یا مقرره به ارتباط کار معتادین نداره. ما گفتیم ما این دیدگار عام میبینیم.
معتادینی که ما هم برشان صحبت کردیم پس از اینکه تداوی میشن، اینا یکی از دلایل روی آوردن به مواد مخدر نبود زمینهای کاری میگن. شما در بخش کاریابی برای معتادین چی کارهایی را انجام دادین؟
به ارتباط کار وظیفه معتادین ما یک مرکز داریم به نام کمپ امید، که کمپ امید آله جایی که سابق داشتیم منتقل شده به موقعیت دیگه و جای قبلی را ما به وزارت صحت عامه در دوران کووید 19 به اونا سپردیم تا اونا پروسس تداوی عام مریضای کووید 19 را در اوجا اجرا کنن. ولی مرکز ما هنوز به نام کمپ امید وجود داره، یا مرکز امید. این مرکز مرکز تعلیمات فنی و حرفه‌ای است به نام امید، که ما در اینجا تمام معتادینی که صحت یاب شدن اینا از طریق وزارت صحت عامه سرتیفای میشن، به ما معرفی میشن، ما در اینجا برشان کار و حرفه یاد میدیم. اینا چون اکثرا با تاسف آدمای نرمال نیستن، اگر چی کتشون بسیار روی خوب صورت میگیره، برای ورزششون، برای نانشون، برای ایناشون ورسی خوب انجام میشن، ولی اکثرا تو بسیار علاقه نشون نمیدن به آموزش حرفه. ولی ما کسایی را داریم که صحت یاب شدن، همیالی در شرکت ها، در دستگاه ها، در خود هم مرکز به حیث استاد کار میکنن. وظیفه ما هم قدر است که اینا را ما حرفه و مسلک برشان یاد بدیم و بعدا به جامعه تقدیمش کنیم.
موین صاحب، در بخش کار معتادینی که توانایی کار دارن اما ضعیف هستن، آیا پالیسی کار به اونا وجود داره؟
ببینیم، من قبلا هم براتون گفتم که امی وظیفه برای ما سپرده نشده، تعریف نشده برای ما. این وزارت به نام وزارت استراتژی است. اما گپ خود باز ما تکرار میکنیم که خدماتی قلم داد کردن اپریشنلی یا عملی یا به صورت پرکتیک عرصه استخدام دولتی در انحصار کمیسیون اصلاحات اداری است. عرصه استخدام غیر دولتی که شرکت ها هستند شرکت ها خودشان استخدام میکنن.
اما شما پالیسی ساخته خو میتونین، حداقل توان کار دارن اما ضعیف هستن در بخشای حکومتی یا سکتور خصوصی استخدام شون. شما تا حال در مورد ساختن تک پالیسی اقدام کردین، تلاش کردین وزارت کار؟
ببینین، ما مسئولیتی که داریم ایست که ما برای افراد معتاد و افراد سالم و افراد پسمانده از تحصیل و تعلیم، حتی افراد معلول، بازمانده های فامیل شهدا، بازگشت کنندگان از مهاجرت، همی اقشار آسیب پذیر یا vulnerable people، ما برای از اینا تعلیمات فنی و حرفه‌ای میتیم که کار ماست. ما این کار را میکنیم به صورت روتین، وظیفه ما است. فرد معلول، فرد معتاد، کلشان برای ما یکیست، ما این کار را میکنیم. اما وقتی که یک نفر در بازار میره، یک معتادی که مثلا نلدوانی یاد گرفته، ما برش تولکیتس میتیم، فنه برش یاد میتیم. خود دیگه ما خود نمیتونیم که ما امی بودجه رو ما نداریم که ما بریم برای یک دکان کرا بگیریم که تو دهی دکان باش و بعدا بریم که آجیس فلانی نه؟ با نلدوانی ضرورت داره، شما در خانهشان برین خانهشان نلدوانی کنین. دیگه فرد معتاد با امی ابزار و با امی مهارت خودش در بازار آزاد خود پرتاب میکنه که برای خود اکتیویتی ایجاد کنه، کار ایجاد کنه، آید ایجاد کنه. این تمام کسایی که کار میکنن در افغانستان، ما 14.5 میلیون آدم واجد شرایط کار داره که لیاقت کار داره. اکثریت از اینا دکاندار هستی، وزارت کار اینا رو پیدا نمیکنه، نه خودشان پیدا میکنن. اگه اینا معزله پیدا کنن در راه دفاع از حقوقشون، ادارات مختلف از جمله وزارت کار چیز میکنن. ما کسایی را که تعلیم میتیم، تولکتس برشون میتیم، ابزار برشون میتیم، تجهیزات برشون میتیم. اینطور هم واقع شده بسته به نوع همو تعلیمات که کدام دونر رو سپورت میکنه. گاهی اینطور هم شده که ما برای کارآموزا و شاگردایی که تعلیمات فنی و حرفه‌ای را سپری کردن، 6 ماه، 1 سال، 1.5 سال، ما برشون گرانت هم دادیم. این تو وقت هم شده که ما برای شاگردا بسیار تولکتس قیمتی یا وسایل کار و تجهیزات کاری بسیار قیمتی دادیم. این تو وقت هم شده که ما به شاگردان نه تنها تولکیت سای بسیار قیمتی دادیم، بلکه مواد کارم برشون دادیم. این بسته به دونرهایی که ما را کمک میکنند در این راستا یا اینجوهایی که از ما اجازه میگیرن که ما کار میکنن، یعنی سالانه تقریبا 10,000 نفر توسط مراکز تعلیمات فنی وزارت آموزش دیده میبینن و در حدود 30-35,000 نفر توسط اینجوهایی که متحد ماست زیر پروگرام های ما و کریکولم ما تعلیم می بینیم.
کاروان زهر در این برنامه تمامی ابعاد مواد مخدر بررسی می گردد. باید داشته باشید که این برنامه را در وبسایت، صفحه فیسبوک و تویتر رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید.
شما شنونده برنامه کاروان زهر از رادیو آزادی هستید. حالا رسیدیم به بخش پایانی برنامه کاروان زهر و در این قسمت یک درامه جالب را میشنویم. قصه این درامه این است که جمعگل میرا به قریه نزد خانه قریه میرود. بی خبر از این که اهالی قریه در یک جرگه به جای او میرا به دیگر را انتخاب کردند. این که چرا اهالی قریه جمعگل را از کار برکنار کردند، چرا میرا به دیگر را انتخاب نمودند و اصل قضیه چیست؟ این همه را در درامه میشنویم که همکار ما عبدالنافع همت آن را تهیه کرده است.
استاد چی بار کردی؟
کود کیمیاویز قماندان صاحب دیگه چیز نیست.
ای کود کیمیاوی را چی میکنی؟
زمیندار مردم هستیم، برای باغ و زمین خود میبریمش.
تو طرف ما سایکو؟
این را سای کدم.
نه ایسو خوب مستقیم سایکو، طرف چشمایم بیبی.
دایی دیگه چی گپ هست؟ این را سای کدم.
حالا کود کیمیاوی را که بار کردی چرا قوارخطا هستی؟
وارخطا نیستم قماندان صاحب.
اجازه است که موتر تلاشی کنم؟
تلاشیش کو. قماندان صاحب، من خود گفتمت که کود است، دیگه چیز نیست.
تو باش که این بوجی هارم ببینم.
سایلش کو، اما در بوجی سیخ نزن که پاره میشه.
بوجی پاره میشه یا قاچاق تو رسوا میشه؟
قاچاق چی قماندان صاحب؟
قاچاق مواد مخدر میگم.
چی میگن قماندان صاحب مواد مخدر؟
تو حال پولیس بازی میتی؟
خدا نکنه قماندان صاحب، پولیس چطور بازی بتم؟
یه روی نبار کنی باز میگی که کود کیمیایی است.
قماندان صاحب
باز باز دیگه، زیاد گپ نزن. بشیر.
بله قماندان صاحب.
بیا دستو از یادم اول چک بزن.
اطاعت میشه قماندان صاحب. زود شده سایت پشت سرت بیار. الا
قماندان صاحب، امی هیروین شما بگیرین اما مره ایلا بتین قمندان سب.
خو تو رو ایلا کنیم ها؟
مره ایلا کنین سب، اولاد دار هستم سب.
هیروین قاچاق میکنی، اولاد مردم هم معتاد میسازی و باز میگی که مره ایلا کنین.
والا اگه ایلا اید بتم.
بشیر برو که بریمش قمندانی.
اطاعت میشه قمندان سب. بالا شده موتر هل از ویچه دکه زیادگرد نزن. هلا برو بخیر.
لالا جمعه بخیر آمدی، بخیر آمدی.
بخیر باشی، بخیر باشی. السلام علیکم.
سلام علیکم، چطور هستی؟
صحت خوب؟
زنده باشی، سلامت باشین. خانواده همه خوب هستن؟
زنده باشی، زنده باشی.
بیا بیا، اینجا سر توشک بشی.
اینه میشینم.
لالا جمعه، مردم گفتن که پلیس گرفتید؟
پلیس گرفته بودیم.
چی گپ بود؟ چرا گرفته بودید؟
کمیروین قتم گیر کرده بود.
خیلی چطور قضوت ایلای داد؟
پیسه دادمش پس ایلان داد.
برو خوب شد که ایلان شدی.
خان سر یه گپه برات میگفتم.
خوب برو. چی میگفتی؟
امروز خبر شدم بجای ما کدام میره و دگه گرفتی. ای گپ راست است؟
ای گپ راست است.
مرا خود چند دفعه دگام پلیس گرفته بود. اما پس ایلان میشدم. ای بارا ملام شدم. آل شما چرا قجله کدین و بجای ما میره و دگه تا این کدین؟
ای دگه فیصله مردم قریه است.
خیر باشه. آل این پس ایلان شدیم.
ایلا خوش شدی، اما مردم قریه دیگه تو را نمیخواین.
چرا نمیخواین؟
وقتی که پلیس تو را گرفت، ما به خاطر تعیین یک میره و دیگه در اینجا جرگه کردیم.
خوب، با چی شد؟
حاجی سرور خان گفت که یک چند روز دگام صبر کنیم. لالا جمعه ایلا خواد شد، اما مردم قریه گفتن که نه، ما برای لالا جمعه صبر کرده نمیتانیم. اگر می امروز هم ایلا شوه، دیگه او را میره و نمیگیریم.
چرا؟ حالا از ما چی بدی دیدن؟
گفتن که لالا جمعه کاروبار مواد مخدره میکنه.
خو خانسه با شما چی گفتین؟
مرم نظر مردم قریه خوشم آمد. کل کسایی که در جرگه بودن امی گپ خوششان آمد.
حالا قاچاق مواد مخدره به میروی ما چی؟
چطور به میروی تو چی؟ تو ایروین اشار به کجا میبردی؟ به قریه ما میاوردیش نه؟ بچای ما را موتاد میساختی.
خانسه حالا ما سابقا ما میکارم میکدم نیخوا؟
او وقتا گذشت. حال مردم قریه او شار شدن. ما بعد از این میروی قریه را به قاتل اولادای خود نمیتیم. هم بچای ما را موتاد میسازی و هم میروی قریه را به تو بتیم. و ای گپم به گوش واز بشنو.
اینه مشنوام خان صاحب، هرچی که بگویی.
جرگه ایران فیصله کرد که اگه قاچاق مواد مخدر را بس نکدی از قریه بکشنه. حال دلت دیگه که قاچاق مواد مخدر را بس میکنی یا قریه را اعلام میکنی.
با تشکر از شما شنونده های خوب رادیو آزادی که تا پایان برنامه کاروان زهر مرا همراهی کردید. این بود این برنامه کاروان زهر. تا برنامه بعد شما را به الله پاک می‌سپارم.
کاروان زهر.
من در سرای تو شوره دگر دارم از جام پیمانه، هر کس مرا بیند گوید که باد آمد آن مستی.